الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. روز آخر ماه سفر با سنگینی شهادت حضرت سامن الحجج دلهای شیعیان رو داغ دیگری بهش داد. امیدواریم خداوند این مصیبت ها رو، این داغ ها رو، این پریشانی ها رو با فرج یگانه باقی مانده این خاندان مطهر مداوا بفرماید و آب خنکی بر این آتش ها بپاشاند انشاءالله. عنایت بفرمایید به پیشگاه حضرت سامن الائمه و جهت تعجیل فرج امام زمان صلواتی اهدا بفرمایید. من پوزش میطلبم از اینکه چند دقیقه تأخیر شد، امیدوارم کمتر صحبت بکنم که این تأخیر جبران بشه. آنچه که مهم هست این هست که ما بتوانیم در روز قیامت که روز بروز سنخیت هاست، قبل از اون این جمله را عرض بکنم، اگر کسی بخواد در فضای دینداری حرکت بکنه هیچ راهی نداریم که اعتقاد به دنیا و یعنی اعتقاد به جهان پس از این دنیا داشته باشه. توی این عالم ما کم میاریم، یعنی اگر کسی بخواد همه مشکلاتش رو توی این 50-60 ساله حل بکنه بسم الله تعالی نمیشه. یک کلمه، یک کسی گفت که من که از این خدمتکارا نوکرای ناصرالدین شاه که من وارد اتاق شدم دیدم شاه داره قدم میزنه رو به کاخ، رو به باغ حیات، این قدم میزنه با خودش حرف میزنه، میگه نمیشه نمیشه. یهو منو تو شیشه دید، مثل که من آمدم تو، نگاه کرد به من گفت که فلانی، گفتم بله قربان، گفت چی نمیشه، گفتم والا من چه عرض میکنم شما میفرمودین نمیشه، گفت چی نمیشه، گفتم من چه میدونم والا شما میفرمودین نمیشه، نمیشه من پاره شدم، گفتم من حرف میزدم میگفتم نمیشه، گفتم بله جناب عالی میفرمودین نمیشه. گو از صبح تا حالا به این فکر افتادم که کار این مملکت بعد از قتل امیرکبیر بود. گو به این فکر افتادم که کار این مملکت با نبود امیرکبیر درست میشه، میبینم نمیشه نمیشه. نامد تو برای چی کشتیش؟ تو خود دستور قتلشو دادی. حالا کار این دنیای ما، کار این دنیای ما با کار این دنیای ما بدون به اتصال، بدون اتصال به قیامت درست میشه نمیشه. اگه کسی خواست قیامت رو فعلا منها بکنه، همین الان قیامت رو منها بکنه، کار این دنیاش هم درست نمیشه. مگر یه فرمول بیخبری، یک آمپول بیخبری به کسی بزنیم، یه شرابی بهش بدیم، این فعلا چند روزه بیخبر باشه، مست باشه، یه مواد مخدری، مخدرات یا مخدرات فرق نمی کنه، اونم یه نوع مخدراته، به یک کسی بزنیم اینو فعلا ببریمش تو عالم خلسه، این چند روزه بگذره حالا الان در طب وقتی طرف درد میکشه، مریض هایی که عمل جراحی شدن یا بیماری دیگه دارن، بیچاره درد میکشن، مسکن های قوی دارن ولی تزریق نمیکنن. الان تزریق بشه، این الان دردش ساکن میشه، ساکت میشه. چرا تزریق نمیکنن؟ چرا تزریق نمیکنن؟ ها؟ چرا اون آمپول که مسکن قویه، مثلا دیپیرون یا آمپول مسکن قوی بوده، الان از نقشه پزشکی خارجش کردن، چرا تزریق نمیکنن؟ به خاطر اینکه تو الان حالت خوب میشه، الان درد تسکین پیدا میکنه، منتها یه عوارض منفی داره این آمپول. دو سه بار که آدم بخوره پوکی استخوان میگیره، 6 ماه دیگه عوارض این خودشو نشون میده. الان من میتونم این آمپول چیه، مواد مخدره، مورفین به شما بزنم، اما تو سه بار که بخوری بعد معتاد به مورفین میشی، بعدن یه درد بدتری میگیری. به خاطر اینکه اون درد بدتر رو نگیری، الان تو بعد از انقلاب به خاطر اینکه اجازه ندادن و نمیدن، حالا از نظر شرعی اونا من کار ندارم، از نظر طبی که با بعضی از اطباء صحبت میکردم، مردها اجازه ورود به رشته های ویژه زنان ندارن، جراحی زنان، زایمان، نازایی، اینا رو گفتن خود خانم ها بیان تحصیل بکنن. خیلی از خانم ها هم حال و حوصله تحمل های سنگین رو ندارن. یک خانمی که درد زایمانش میگیره حوصله نداره این خانم صبر کنه به صورت طبیعی این زن زایمان کنه، زود چاقو رو برمیداره شکمشو پاره بکنه میشه سزارین. بابا تو باید یه خود تحمل کنی، این زاو هم باید تحمل کنه که به صورت طبیعی خدا اینجور خلق کرده انسان رو، این فرزند به دنیا بیاد، تو چاقو رو برداری در جا شکم اینو پاره کنی بچه رو بیاری بیرون، این تو زایمانهای بعدی در ادامه زندگیش مشکل پیدا میکنه. خدا این جریان طبیعی رو قرار داده که تو بتونی تا آخر زندگیت ادامه، تو همین لحظه رو نبین که همین الان نیم ساعت از این درده خلاص شی. بعضی از دردها شیرینه، بعضی از مصیبتها لذت بخشه. یه خانومی که 20 سال ازدواج کرده، خدا بهش فرزند نداده، مادر نشده، حالا بعد 20 سال رفته به مرکز آی وی اف و 10 بار رفته حرم حضرت رضا دخیل بسته که یا امام رضا، ای خدایی که به گاو گوساله میده ای، یه فرزندم به ما عطا بفرما. حالا اینجوری دعا کردنم خوب نیه، ولی حالا دیگه بعضی ها میخوان یه جوری خدا رو به رحم بیارن. و خب حالا اون دکتر بعد 20 سال به این خانم مژده میده که شما الان قرار مادر بشین، ولی این 9 ماه رو باید یک سره استراحت مطلق بکنی، از اون تخت بیماری نباید بیای پایین. حاضر این خانم؟ میگه بله، چرا حاضر نیست؟ خدا میخوام شما فقط بشارت اینو به من بده که من قرار مادر بشم، این مصیبت برام از هر گنجی، از هر راحتی شیرین تره. بعضی مصیبت ها ظاهرش اینجوریه ولی باطنش باید اینو تحملش کرد. یه سری دردهای ما داریم، فراوان هم هست، یکی دوتا هم نی. اروپایی ها آمدن حلش کردن. چجوری حل کردن؟ عیش و نوش های این دنیا رو زیاد کردن. گفتن آقا ازدواج و وللش، به خاطر اینکه تو ازدواج بکنی باید به یه نفر تا آخر عمرت بیخریشت بند باشه، تو هم بیخریش اون بند باشه، یعنی دو طرف به هم بندن. تو برای چی خودتو خسته کنی؟ تو 40 سال میخوای زندگی کنی، ما 40 تا زن در اختیارت میذاریم، بلکه 400 تا زن، تو هر مدل دوست داری ما بهت میدیم. تو میخوای یه شب بشینی پای فیلم هزار کانال برات درست میکنیم، هر مدلی دوست داری ببین. فیلم دوست داری، ورزش دوست داری، موسیقی دوست داری، رقص دوست داری، شو دوست داری، فیلم باز چه مدل دوست داری، پلیسی، جنایی، عشقی، کمدی، نمیدونم تراژدی، هر چی دوست داری. که تو این 30-40 ساله رو با یک آمپول خماری مستی یعنی و یا آمپول نشه کنندگی تو راحت شی. ناکامیهات، ناشادیهات، کمبودهات اینجوری جبران بشه. یه وقتی هم ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، میبریمت میندازیمت تو قبرستون، خلاص. الان فکرش نکن مرگی هست تو بعدش چی میشه و بعدی نداره. فعلا تو عالم بیخبری، تو الان این درده تسکین پیدا بکنه. اسلام میگه نه، ما که نمیتونیم یه آمپولی بزنیم تو الان این درد تسکین پیدا بکنه، دوباره 6 ماه دیگه یه درد دیگه بیفته بدتر از این به جونت. الان آرامش پیدا کنی، بعد 4 روز بعد اعتیاد به مورفین پیدا بکنی. تو یه خورده اینو تحمل کن، تحملی که یقین داری بعد یک آرامشی پیدا میکنی. خب یه وقتی آدم تحمل میکنه تو شک و شبهه هست، بشود نشود، چطور میشه، ما چرا این همه زجر بکشیم. اما یه وقتی نه، یقین داری، مثل روز برات روشن. وقتی اون جایی که و فل ارضه، قرآن میفرماید و فل ارضه آیاتون، خیلی آیه قشنگه، و فل ارضه آیاتون چرا؟ لل نه آیاتون لل موقنین. اون بیاناتش هم قشنگه، میگه تو زمین یه آدرس های ما قرار دادیم برای آدم هایی که یقین دارن. خب از یه طرف میگه هستی آدرسه، خب آدرس یعنی که آدم شک داره این آدرس ببینه مقصد رو پیدا بکنه. از این برم میگه که این آدرس برای آدم هایی که یقین دارنه. بلکه آدرس برای آدمی است که شک داره یا آدرس برای آدمی است که یقین داره؟ میگه نه، تو یقین داری به مقصد. بنده وقتی میام مشهد یقین دارم که مسجع شریف، مرقد منور امام رضا علیه السلام تو این شهره، تو سرخس نیست، تو تایباد نیست، توی نیشابور نیست، توی سبزوار و بجنورد و بیرجند هم نیست، مشهد. اینو یقین دارم. منتها حالا کدوم خیابونه، از کجا باید برم، اگه رسیدم به فلکه زد کدوم بر برم، برم طرف 4 طبقه، برم طرف نمیدونم خیابون خاکی، یا مستقیم برم فلکه آب و برق برم، حرم اینه نمیدونم. میگه حالا تو بیا، ما جوری تابلو زدیم، تو مشهد بیای آقا، ما تابلوها رو جوری هر سر هر 4 راهی رسیدی یه تابلو هست به طرف حرم مطهر، سر اون 4 راه دوباره به طرف حرم مطهر، تو میای. تو فقط یقین داشته باش که امام رضا تو این شهر، اشتباهی نری سر از باکو در بیاری، چون اون گم شدن ها رو خدا قبول نمیکنه. مثل که الان اینجا کسی صبح میخواسته بیاد اینجا روزه، اینجا کجاست؟ فلکه احمد آباد. بعد گم بشه بیچاره، گم بشه نرسه به روزه. یه کسی که خواهد، آقا شما قول دادی که بیای روزه، ما منتظرت بودیم، چرا نیومدی؟ میگه والله من آمدم گم شدم. گم شدی؟ بله. خب کجا گم شدی؟ میگه چی، من یه نیم ساعتی گشتم، حالا آدرسم داره، بهش گفتن آقا بیا فلانجا فلانجا فلکه احمد آباد، اینجا سمت چپ راست، شلوغ پلوغ معلومه، پرچم زدن دیگه مشخصه، ماشینا پارک کردن، مردم میان میرن. میگه خب گم شدی، حالا شما کجا بودی، کجا کدوم کوچه بودی، کدوم کوچه موندی؟ میگه والله من از این بغل دستی آخر پرسیدم که آقا اینجا کجاست. میگه اینجا خواجه ربیع 64. تو گم شدی سر از خیابون خواجه ربیع داره بردی بر. شما چی میگی؟ میگه آقا حیف نون که تو میخوری، مرد حسابی تو آدرس داشتی، تو به هر مشهدی میگفتی فلک احمد آباد بهت میگفت، تو تا ده میخواستی گم شی تو همین کوچه های اطراف اینجا باید گم میشدی، نه خیابون خواجه ربیع. خواجه ربیع کجا؟ احمد آباد کجا؟ قاسم آباد کجا؟ فلکه احمد آباد کجا؟ اینجوریه دیگه، یه عده گم میشن توی این عالم. اگه همین نزدیکی ها گم شن، بگیم آقا تو پیش آمدی، تا 8 امام آمدی، اون 3-4 تا امامو گم شدی، یه جوری میشه بالاخره این آدم باش رفیق شه؟ تو تا امام رضا رو آمدی بقیهشو گم شدی، میگه آقا والا گم شدم نفهمیدم. بعد از امام رضا باید بریم خدمت کی؟ من بعد رفتم پیش جعفر کذاب. حالا اینو میشه یه جوری با وصل پینه مثلا درستش کرد که اونم درست شدنی نی، یعنی بالاخره اینقدر آدرسا معلوم بوده که تو چطور گم شدی؟ تو حتما کور بودی. یه آدم بینا که، اما اگه گم شی بگی آقا من والا میخواستم بیام خدمت امیرالمومنین سر از خانه عثمان درآوردم، میگی تو دیگه تو همون حیف نون. تو حیف نونی. خدا میگه تو یقین داری من اینقدر آدرس تو این عالم ریختم؟ اینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنی منو میبینی. چند جهت داره آقا عالم؟ جهتهای اصلی چند تاست؟ 6 تاست قربونت برم. بالا و پایین هم هست دیگه، بالاخره دیگه بالا یه جهت، پایین یه جهت، دوتا راست و چپ 4 تا، جلو و عقب 6 تا. 6 تا دیگه، 8 تا من گفت دوتا جهت هم شما کشف کردی. گفت آقا دوتا، گفت 8 تا. گفت من حسابی دوتا 4 تا، خیلی زور بزنی 5 تا دیگه، 8 تا که نمیشه که. دوتا 4 تا. تو این 6 جهتی که هر طرف رو کنی منم، تو فلان فلان شده، یک جهت دیگه پیدا کردی که اونجا من نیستم. اون کدوم جهته؟ ای گفت ها؟ اون کدوم جهته؟ جهت شیطان کدوم جهته؟ بله؟ خب تو این 6 تا کدوم؟ این 6 تا اینجا پایین هم خداست، طرف خودت، طرف خودبینی و خودرایی. تو همش طرف خودت نگاه کردی. خدا میگه که بخوای من ببینی باید از خودت بیای بیرون. یک قدم بر خیشتن نه، وان دگر در کوی دوست. تو همش خودبینیات بیچارت کرده. خودبینی و خدابینی جور در نمیاد. علی رو ببین، گفت من تیغ از پی حق میزنم. مولوی شاد، قشنگتر از مولوی کسی نگفته باشه راجع معرفی علی. اون بیتی که داره، تو زبانه هر ترازو بوده ای، تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، تو ترازوی احد خوب بوده ای. اصلا همه رو میخوان وزن کنن با تو وزن میکنن، تو ترازوی هستی هستی. تو این مسیر، این راه. علی اونجا گفت که تو چرا شمشیر رو انداختی؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من برای تن خودم کار نمیکنم، من برای هوای خودم کار نمیکنم. شیر حقم، نیستم شیر هوا. از کجا میگی علی جان؟ فعل من بر دین من باشد گوا. عمل منو ببین، تو این مجله ها می نوشتن آقا تقوا سنج که ما نداریم که آدم ها رو بسنج. کی بی خود چرت و پرت چرا میگی تقوا سنج داریم؟ خوبم تقوا سنج داریم. کی میگه نداریم؟ خیلی قشنگ داریم. اون یه بار گفتم براتون، مرشد چلویی قشنگ نوشته بود نسیه میدهیم حتی به جناب. یه دیوانی داره، دیوان سوخته، این مثل که تو آتش سوزی ها سوخت یه تیکش، بعد اسمش گذاشتن دیوان سوخته. ساده است، شعراش مثل حافظ نیست، مثل سعدی نیست، ولی قشنگه به دل، چون از یک دل سوخته آمده بیرون، یه دلی که برای خدا میسوخته، شمعی که برای او روشن بوده. یه ماجرای نقل میکنه که یه روستایی آمد تهران، یه خورده کار داشت و کاراشو انجام داد و بعد تشنه شد، تابستون بود و اینا، گفت بریم یه آبدوخیاری چیزی پیدا کنیم بخوریم، هم تشنگیمون رفع بشه، هم یه خورده گرسنگیمون برطرف بشه. آمد
دید یه مغازه همجو نگاه میکرد، یه مغازه خیلی شلوغ بلوغ. بعد این مغازه تابلو زده نوشته مثلا لیمونات، آناناس، ویسکی، نمیدونم شامپاین. اینا را یه خوند و چی نفهمید اینا چی چیه. آخرش نوشته و غیره. گفت گمانم و غیره شربت و دوغ است، ورنه چرا این مغازه گرم و شلوغ است؟ گو غلط نکنم این و غیره هم عبدالخیار محلی خودمونه، حالا تهرون میست که اسمش عوض کردن گذاشتن و غیره. آقا نشست قشنگ پشت صندلی و گفت آقا یک لیوان از اون و غیره برای ما بیاری. اینا فهمیدن این بیچاره روستایی و ساده، گفتن یه خود دست بندازیم اینو یک صفایی بکنیم. آقا یک بطری از این عرق سگی ها ریختن اوردن جلو سگ بخوره. اینم دهنشو اینم دید، این برمان هم دارن نگاهش میکنن، در اینه که واو کرد یه بوی گندی زد بیرون و گو الان من اگه خلاصه وسواسی به خرج بدم آبرو حیثیتم میره، کم میارم پیش دیگران، همه دارن نگاه میکنن، یعنی دردی که ما داریم. الان اگه ما این سالون رو برای آقازاده نگیریم برای عروسی کم میاریم، مردم میگن اه ببین الان اگه من این ماشین رو نخرم، این موبایل تهیه نکنم، این مبلمان رو برای خالم نگیرم کم میارم، این مدل لباس رو نپوشم دختره میگه چرا این مدل. خب من مردم دخترها چی میگن؟ مردم هر غلطی میخوام بکن تو زندگی تو بکن، تو پول نداری، تو باید بری ربا بگیری، بری قرض کنی، بیش هر کس و ناکس دست دراز کنی که میخوای یک سالن شیکی بگیری برای میخوام مردم صد سال سیاه دیگه. مردم بعد گرفتار شده کسی میاد احوالتو بپرسه؟ یکی میاد در بزنه شب نصف در خونت که مشت اصلا آقا گرفتار شده، این 2 میلیون من آوردم بدم، آبروت هم نمیبرم، کسی هم نفهمه. میرم پی که زنگ بزنی بفهمه که الان روزگار به حدی تیره شده. آقا شما یک کسی بهتون زنگ بزنه بگه آج آقا دلم برای تنگ شده بود، فقط میخواستم صدا تو بشنوم، احوالی بپرسم، خانم بچه ها خوبن، خودت خوبی، مشکلی نداری؟ باور نمی کنی شما یا همچه همچه دلش برای من تنگ شده، حتما کاری داره ناغلا، حالا نیم ساعت دیگه بعد دیگه پولی میخواد، یا بچهش یه جا مشکل داره، یا نمیدونم خانومش یه جا گیر کرده. این مگه میشه همچه بی خود بی جد دلش برای ما تنگ شده باشه؟ یعنی روزگار قحطی محبت و عاطفه است. فدای این دین بشیم رسول خدا. سه روز اگه یه مسلمونی رو نمیدید دلش تنگ میشد، میرفت سراغ میگرفت کجایی نمیبینی، به مسجد نمیای، مشکلی نداشته باشی، خانومت مریض نشده باشه، خودت قرض و قولی پیدا نکرده باشی، بیماری پیدا نکرده باشی، از دست ما چه کاری برمیاد؟ راست راستی دلش تنگ میشد، نه برای بازیگری، نه برای اینکه یه کاری بکنه تو دل مردم بشینه. این چه دلی بود، این چه محبتی بود، چه عشقی خدا گذاشته بود تو این وجود. ما باید بریم تمرین بکنیم اینا رو، نیستیم تو این وادی ها، اصلا نیستیم، کاری ندارم این کم نیاریم، اینم بخواد این کم نیاره. آقای لا جرعه اینه سر کشید و دیدم خیلی متعفن و همچی که سر کشید به 10 دقیقه نکشید دیگه آقا حالش منقلب شد، رفت تو عالم هپروت. چون اینا هم جوری که من شنیدم درجه داره، اینجوری نیه که شما این میکده های قدیم هر پله، این موبایل ها رو اگه بشه خاموش بفرمایید که حواس ما و دیگران هم پرد نشه، صلوات هم بپرسید. این پله پله داشت، هر کسی هم با تو جای خودش می نشست، تا اون بالا که بهش میگفتن مستبه، مستبه اون مال آدمایی بود که این بطری ها خط داشت، آدمایی که تازه کار بودن یه خطشون رو پر میکردن میزدن، آدمایی که یه خورده قدیمی تر بودن 2 خط براش پر میکرد، یعنی با 2 خط این مست میکرد، آدمایی که کهنه کارتر 3 خط، تا میرسید به 7 خط که میگفتن آقا 7 خطه، یعنی این بطری 7 خطش پر میشه، آقا تا 7 خطش نخوره این طورش نمیشه، این مثل که چی نخورده. اگه حالا یه آدم تازه کاری 7 خطش با این ممکنه همونجور در جان بده، چون تو باید آروم آروم، صوفی هر باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. عبادت هم همینه، حافظ عبادت رو میگه، اون تازه مسلمون که تا گوبش بکره و آقا الان این نافله عصر میخونیم، نماز عصر هم که خون کن یک دوتا دعا میخونیم و نماز مغرب شده دیگه، بی خود نرو دیگه، از مسجد نری. دو روز که این بیچاره رو 24 ساعت تو مسجد نگه، بعد فردا صبح اومد گفت آقا این دین مال این دین به در فقط به در آدمای بیکار میخوره که هیچ کار نداشته باشی، همینجوری یه ریز بریم مسجد همینجوری فرت فرت نماز بخونی دعا بخون. من کار زندگی دارم، مرد حسابی حوصله داری شما؟ من دیروز یه جایی گفتم یه آدمی عادت کرده تو خیابون هر خانومی میره نگاه میکنه، این کلش اصلا شرطی شده چشمش، تو میخوای این آدمو بیاری تو راه، نگو آقا فردا به زن مردم نگاه کردی چشاتو در میارم، بگو آقا تو الان میخوای نگاه کنی نگاه کن، یه خط در میون نگاه کن، یکی در میون، 40 سال به بالا رو نگاه کن. اینجوری بله، خدا هم گفت آقا موقع نماز شراب نخور، حالا بعدم ببینیم چی میشه، فعلا این ساعتو نخور. این همینجوری یک سره آقا هفت خطشو کشید و حالش به هم خورد. آقا حالش به هر چی دم دست بود میزد میشکون، عربده میکشید، بالاخره چهار دست پایین گرفتن و انداختن از مغازه بیرون. این گاگاهی به هوش میامد، همچی که به هوش میامد میگفت وا اسفا شربت و غیره مرا کشت. ای و غیره، میگفت نیست و غیره به جز حمیم جگرسوز، نیست و غیره به غیر ناوک دلدوز. ای خدا لعنتت کنه و غیره، بیچارم کرد. این چه و غیره بود، این چه زهرماری بود، این چه شربت جگرسوزی بود ما خوردیم. خدا رحمت کنه مرشد چلویی بعد از این یک استفاده قشنگی میکنه، استفاده نازنینه، میگه غیر خدا هرچه هست هست و غیره، غیر خدا هرچه هست هست و غیره. واج آقای هر روز اینجا می نشستم می نوشتن، کجا داشته بودم؟ نه اینجا پشت این ستون می نشستن و می نوشتن، من حواسم هست، سر من کلا نذاریم. واج آقای ترابی خوش آمدن، بعضی از سروران دیگه قدم رو چشم ما گذاشتن، بعضی هم جلسه دهمشونه. ما آقا ارادت داریم به مشتری همون. این خدا چرا این امام رضا رو اینقدر دوست داره؟ چون امام رضا و غیره رو گذاشته کنار، این دنیا رو وصلش کرده به اون ور. من چی عرض کردم آقا اول منبر؟ ما تو این دنیا یه مشکلاتی داریم، این مشکلات حل نمی شود نمی شود نمی شود جز با دو تا فرمول. یه فرمول، فرمول غربی است که آقا تو این دنیا فعلا تو مست باش، فعلا بی خبر باش، فعلا یه عیش و نوشگاهی، یه تفریگاه و تفرجگاهی ما برات فراهم کردیم، بخور و بزن و بچر و بپر و کیف کن. یه وقتی هم ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، تو آدم میندازن چالت میکنن تا اون میشه. اینا بیچاره های بینوا بیخبره. مگه تو رفتی تو عالم بیخبری حقیقت هم عوض میشه؟ یه آدم یک شیشه شربت آلبالو گذاشته یخچال، تابستون با رفقا رفته فوتبال، ورزش، شنا، بعد بیان اینو بخورن جگرشون خنک شه. یک آدم از خدا بیخبره اون شربت آلبالو رو گرفته به جاش یک شراب ناب با درجه تخدیر بالا گذاشته اونجا، اینم بیچاره بیخبر آمده توی یخچال و همون لیوان و همون رنگ و همون جا خونک، یه نفس سر کشیده. واقعا نمیدونسته این شراب الکلیه، این خیال که همون شربت آلبالوست که خود حالا نمیدونست مست نمیشه، اثر تخدیریش و مسکرش رو نمیذاره. چرا؟ علم و جهل که در اثر وضعی و تکوینی یک کسی از رو پشتبون بیفته، نمیدونست پشتبون آدم بیفته پاش میشکنه، پاش که میشکنه دیگه. خب اون بیچاره اصلا یک درصد احتمالش نمیداد وقت یه نفس سر کشید بعد که خورد فهمید یه خورده مزهش فرق می‌کرده، گفت این چی بوده، خورد دیگه تموم شد، حالا که میتونه استفراغ کنه بیاره، که رفت تو هضم رابع گذشت، اثرشو داره دیگه. تو حالا آمپول بیخبری زدی به ملت، این بعد از مرگ دیگه روزگارش تمامه، تباه، عدم مطلق، نه اثرشو داره. ضمن که تو همین دنیا هم خداوند فرصت نیست که من اینا رو یه خورده باز کنم، تو همین دنیا هم نمیذاره انسانها در بیخبری مطلق باشن. اون روزی که زندگی اون خانم مسیحی رو ایرلندی رو گفتم، خب این تو همین فضا داره میاد، تو همین فضای آلودگی، میگه تو خانه ما شراب نیست، نبود، پدر منم مسیحی بود، روابط نامشروع نبود، مادر من به پدر من خیانت خانوادگی نمی کرد، پدر من به مادر من خیانت خانوادگی نمی کرد. تو همین اروپا آدم های سالم زندگی میکنن، تو همین آمریکا انسان های پاک زندگی میکنن، حتی تو مکتب مسیحیت خودشون ها، اینجور نیست که حتما بیان مسلمون شن شیعه بشن، همونجا هم هستن آدم های سالم، منتها فضا رو دارن به اون سمت میارن، فرهنگ رو دارن عوض. دختر کشی در قبل از اسلام چه بود که هر خانواده هر دختری داره بکشه، کمیت کم بود، اما چون فرهنگش کرده بودن کسی دخترشو میکش مردم تعجب نمیکردن، چپ چپ بهش نگاه نمیکردن. الان مثلا یه مثال بزنم، تو کشور ما سیگار کشیدن برای زنان دختران الحمدلله فرهنگ نشده، خدا رو شکر، باید سعی کنیم این اتفاق هرگز نیفته. تو اروپا اینجوری نیست، شما اروپا تشریف برده باشید، تشریف ببرید میبینید همون اندازه که تو کوچه و خیابون مردا و پسرها سیگار میکشن، همون اندازه زنان و دخترها. کسی الان اگه تو خیابون فلکی احمدآباد مشهد یه خانومی سیگار گوشه لبش باشه، همه نگاه میکنن، همه تعجب میکنن، مثلا بعضی میگن خانوم خجالت بکش، میگن نهی از اینجا نهی از منکر باید کرد که یک چیز زشتی باب نشه، بابش باز نشه، زشتیش برداشته نشه، همونجا هست. در این حال اینجوری نیست که بگیم اکثر، چون 60% زنان اروپا سیگاری ها، نه اصلا ممکنه به درصد نیست، به فرهنگ، بعضی فرهنگ ها کمیتش خیلی بالا نی، ولی قبحش برداشته شده، قبحش شکر. اینجور نبود که والا اینا چجوری زندگی میکردن، چجوری زاده ولد میکردن، چجوری مادر، اگه همه دخترها رو میکشتن که اصلا جامعه اجازه حیات نداشت، نه فرهنگ شده بود. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو کظیم یتوارا، تا آخر آیه که میگه اگه دختر خدا بهش میداد چنان عصبانی میشد که چهرهش سیاه میشد، با خودش فکر میکرد اینو دفن کنه یا با خفت و خاری داشته باشه. این فرهنگ شده بود متاسفانه. حالا اینا آمدن خیال میکنن با این مستی ها و با این ماهواره ها و با این میکده ها و با این عیاش خونه ها میتونن آدم ها رو تو عالم بیخبری نگه دارن، و بعد هم حالا هر اتفاقی افتاد افتاد، در حالی که دم خروس همین جاها پیداست و مشکلات عجیب و غریبی هم دارن که فقط یا باید دعاشون کرد که خدا مشکلاتشون حل کنه، یا نفرین کرد مثل قوم نوح که یه طوفانی بیاد همه رو غرق کنه، چون لا تلدوا الا کفارا، که خدا اینا باید غرق شن، چون هرچی بچه هم به دنیا برن مثل خودشون فاسق و فاجره، مثل اصلا خانه از پای بس ویران است، نسل مشکل پیدا کرده، نژادشون نژاد گاو اسرائیلی شده، دیگه باید اصلاح نژادی صورت بگیره. اون فرمول که این مشکلات فقط یه فرمول باقی میمونه، قل انما اعظکم بواحده، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. با اون فرمول اینه که تو بیای این مشکلات تو آقا برای راه حلش یک نقبی بزنی، یک پلی بزنی، یک مسیری درست کنی که سر از قیامت در بیاری، اون وعده هایی که خداوند اونجا فرموده، و الا بخوای اونو فعلا بذاری کنار، در این حال بخوای تو دنیا راحت باشی به شادی ها برسی، این هیچ راهی نداره، هیچ، هر کسی تونست فرمول بیاره من نوکرش میشم، امکان نداره. پشت این اتوبوسا کامیونا گاهی جمله های حکیمانه می نویسن، میشه گشتم نبود نگرد نیست. بعضی از این نکته هایی که پشت این کامیونا می نویسن خیلی قشنگه، خیلی عرفانی، مثلا یه جنبش شد شد نشد نشد، واقعا خیلی، مثلا همه عرفا اومدن هم یک کلمه رو به ما بفهمونن. این ترجمه دیگه ایست از آیه لکیلا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اگه یه چیزی از دستت رفت خیلی جزا و فزا نکن، یه چیزی هم بهت دادن یا بدمستی هم نکن، همچین میانه رو باش. به هست و نیست مرنجان ضمیر رو، خوش می باش که نیستی سرانجام هر کمال که هست. روزای اول بحث میکردیم که آقا دنیا رو به فناست، هر کسی اون وقت این ارتباطش با اون صحنه اصلی زندگیش بیشتر و قویتر برقرار باشه، زندگی این دنیا در کامش راحت تر میگذره، مصائبش رو زیباتر میتونه تحمل کنه. یک آقایی بود، یک عالمی، سخنرانی که میکرد برای طلبه هاش معمولا میگفت که به بی همه آخرش و الاخره وحث میکرد به مسائل خانوادگی. به اینجام که میرسید میگفت به همسرتون محبت کنین، به همسرتون لبخند بزنین، میرین خونه با چهره گشاده برین، نازکتر از گل بهشون نگین، مراقب باشین. این طلبه ها بعضی ها که ازدواج کرده بودن و زندگی های بر از مشکلاتی داشتن و یک همسر ناموافق و ناسازگار و اخمو و بد اخلاق و اینا، با خودشون میگفتن آقا خب یک خانم خوب متدینه خوش اخلاق، زن خوب فرمانبر پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. خدا رحمت کنه، ما یه فامیلی داشتیم میگفت زن خوب فرمانبر پارسا، کند مرد درویش را چون گدا. پادشاه رو میگفت چون گدا. و گفت که آقا یک زن خوب فرمانبر پارسا داره، خب قدرش میدونه، به ما هم سفارش میکنه، اگه میومدین افریتهی که نصیب ما شده اون وقت آقا دیگه از این حرفا نمیزد. یه روزی گفتن که ما یه روز باید بریم خونه آقا تا اونجا حالیش کنیم، دیگه از این حرفا نزنه. آقا هم هیچ وقتش که منزل دعوت نمیکرد. آقا 4-5 تایی یه شب دست به یکی میکنن، ساعت مثلا 9 شب میرن در خونه آقا، میگن وقتی بریم که دیگه نمیتونن بیرونمون کنن، آقا موقع اومدیم یه چای بخوریم بریم، شام هم نمیخوایم. آقا میان و در میزنن، آقا میدمه در، بفرمایید آقا اومدیم یه چند دقیقه محضر شما، منزل شما. آقا الان چه وقت منزل ما اومدن؟ من ساعت 9 شبه. آقا بعدیم چایی بخوریم، ما که حالا میوه هم نداریم، نداشته باشی آب خونه که تو خونتون پیدا میشه. آقای راشد خدا حفظش کنه گفت روزه های یزد اول صبح بعد از آن صبح شروع میشه خیلی هاش، منم یه وقتای اونجا بودم، گفت آمده بود هنو آقا نیمده بود و هنو مجلس را نیفتاده بود و اینا، یکی آمده ده دقیقه نشست میخواست بره کار ده، گفت آقا یه چایی بیاریم بخوریم پس که حالا که روزه نشده حداقل. گفتم ولی چای دم نکشید، تازه سماور جوش آمده. گفت پس یه سیگار بیاریم بکشیم. گفت والا رفتم بخرم مغازه آنو باز نشد. گفت پس یه لیوان آب یخ بدین، تابستون بود قلب الاسد. گفت والا یخ آنو نیوردن، آب منو هم آب شیر آب گرمه. این اومد بره پشت کرد، گفت آقا یک پایی بزنیم به پشت ما، یک تیپ پایی به ما بزنیم. گفت چطور؟ گفت میخوام نخورده نرفته باشم. گفت بالاخره خواهم از مجلس روزه نخورده نرفته باشه. بله حالا آدم بالاخره نخورده نره. چه عرض میکنم آقا؟ ها منزل آقا. ما آقا این دیگه روز آخر ما زدیم واقعا به سیم آخر. اصلا این آقای کاملان اگه امروز نمیفرستاد دنبال ما، من انقدر دعاش میکردم. دو روز من با سردرد و چون خدا حفظ کنه سر رحم نیست تو دل بعضی ها، 6 تا منبر یه هر یه روز برای ما میذارن، هرچی التماسشون آقا من نمیکشم، نه سوادشو دارم نه توانشو دارم، گوش نمیدن دیگه. گونه خب حالا اینا میست که میخوان یه بار ما رو بیارن مشهد دیگه، بعدم جنازه ما رو بفرستن صادر کنن تهران. آقا آقا دید اینا پررو ان که خب بفرمایید دیگه آقا. مهمون پررو آدم حریفش نمیشه. بفرمایید تا اینا وارد خانه شدن، چه وارد اتاق شدن از اون بر صدای آج خانم اومد. مردی که الان چه وقت مهمون آوردن بود؟ اینا بیچاره بودن آج آقا ببخشید ما مثل که بعد موقع آمدیم، ظاهرن خیلی بعد ما نمیدونستیم شما یه لحظه ممکن بود همین الان. گفت نه حالا که آمدین دیگه بشینین حرف زیادی نزنین، این قصه که شنیدین قصه هر روز منه، دعوای هر ساعت منه. مولا حالا نیه که خیال کنین مثلا الان نیم ساعت ما با آج خانم دعوامون شده، شما همین نیم ساعت آمدی که من شما رو تا حالا دعوت نکردم خونه، به خاطر اینکه اینا بیچاره آقا هی عرق ریختن، هی شرمنده شدن، عذرخواهی کردن که آقا ببخشید ما پشت سر شما یه خیالای دیگه میکردیم. آقا فرمود نه، من دل برای قیامتم دل به نماز روزه‌ها و درس و بحثام نبستم، دل به زیارت امام رضا و کربلا و مکه نبستم. اگر قرار خدا منه ببره بهشت به خاطر تحمل و محبت به همین زنه، چون من تا حالا نازکتر از گل سعی کردم به این نگم. روزها بوده من وارد خانه شدم، اینقدر این فوش بارم کرده، اینقدر متلک بهم گفته، اینقدر اعصابم به هم ریخته، ولی من خودم رو حفظ کردم. من یه روز گفتم، گفتم خدا وقتی میخواد مدال بده میگه امرأت فرعون، اصلا اسم خانم از این خانم داره تعریف میکنه ولی اسم فرعون رو میاره، میگه این چون زن فرعون بود و پاک بود، پاک دامن بود، آدم عصبی و زود رنج و حساسی نشد، نماز رو تو اون فضا ول نکرد، این خیلی محبوب ماست. روی فرعونش داره. یعنی تو اگه گیاه آقا اگه خوب باشه کود که بهش بدی بیشتر روش، گیاه سالم که باشه فرعون میشه کود او. فضای حضرت زهرا سلام الله علیها یه دعایی دارن، اللهم اجعل غفلت الناس لنا ذکرا، میگه خدایا اگه ما توی محیط فاسد قرار گرفتیم که همه آلوده میشن، بعدم دلیل میارن که آقا محله ما دیگه همه اینجوری بودن، شهر ما همه خراب بودن، میگه خدایا اونجا که محیط فاسده، محله خرابه، شهر همه عوضیان، اونجا ما به تو بیشتر نزدیک بشیم. یعنی چی؟ یعنی چون ما سالمیم اینا فوق و فوقش میشن کود، ما کود و زیر درخت سالم تعفن دیگه، بدبوه، درخت بیشتر رشد میکنه. اما گیاهی که یه مختصر بیماری داره کود بریزی زیرش میسوزه. همین تعبیر میسوزه را مثل که کشاورزا دارن، میگن آقا این سوزوندی این درختو، نمیگن آقا اینجا مشهد هم میگن بکن، ما رو اونورا میگن. همین کود برای یه گیاهی مایه رشدشه. این فرعون کوده، تعفنه. آقا تو این ماهوارا میشن حالا علیه شیعه مثلا حرف میزن، اشکال نه بذار بگن، اینا کود رشد ماست. منتظر شده که بلد بشیم کودو کجا بریزیم. کودو نهیم رو برگ درخت بریزیم، کودو نهیم رو میوه بریزیم اون بالا، کودو باید بریزی زمینن میوه هم بخواد خوشمزه بشه زیر درخت گلاب نمیپاشن، زیر ریشه ده بگیم خود گلاب بپاشیم این گلابیاش خوشمزه بشه، نه اینجا باید کود بپاشی، هرچی پهنش بدبوتر گلابی خوشمزه تر. اصلا فرمول عالم اینه، هرچی سختی بیشتر تو رشدت بالاتر میشه. این خیلی قشنگه. چرا؟ چون خدا یه جای دیگره داره میبینه، یه روز دیگری رو برات میبینه، وصلت میکنه به اونجا، میگه تو اونجا رشدت اونجاست، اینجا فعلا ریشه است، ریشه ها رو اینجا محکم کن. بهار قیامت که آمد، یه روز براتون خوندم اینو، شد قیامت اید و بیدینان دهل، بهار قیامت که آمد اون وقت اونجا معلوم میشه کی ریشه داره، تمام این تعفنزار شدن کود و اونجا رشد میکنه. اونجا پیامبر فرمود انا شجره، ما مثل یک درخت تازه و برگ و برداده میمونیم وسط بهشت، بقیه هیزم میان تو قیامت. هیزم هم که فرمولش این همینه دیگه، بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است، مر بیبری رو میبرن تو جهنم، چون فرمول هیزم همینه، فرمول هیزم سوختن و سوخته شدن. تو اونجا رو میبینه، تحمل اینجا راحت میشه، تحمل اینجا راحت میشه. این همه کلامه. ما باید تلاش بکنیم رفقا. چرا خدا این امام رضا رو اینقدر دوست داشت؟ چرا امام رضا نگار نمیکرد اینجا به من خوش بگذره؟ اینجا رو مزرعه میدید، مزرعه باید کار کرد. مزرعه یه وقتایی آقا شرایط زندگی آدم خوب میشه، یه آدمی که خاکیه، متواضع، مردمیه، خب حالا یه اتفاق میفته این بالا شهری میشه، تو کاخ مجبور زندگی بکنه، اونجا بیشتر بهش سخت میگذره. خب آدمای ندید بدید میگن آقا وضعش خوب شد دیگه، ببین بالا شهری شدی، یا امام رضا تو کاخ رفتی دیگه. اصلا معمولی که جنایتاش همین بود که امام رضا رو بیاره تو کاخ، هم یعنی با یه تیر میخواست چند تا نشون بزنه. یه روز آمد خدمت امام رضا گفت آقا یه عده این دور و بر دارن فساد میکنن، میخوان شورش کنن علیه حکومت ما، اینا با شما خوبن، حرف شما رو قبول میکنن، یه نامه شما لطفا بنویسین که اینا ساکت شن، مملکت رو با آشوب نکشن. این یه هدف معمون بود که با آوردن امام رضا اینجا زیر بالوپر خودش، زیر دید روباهی خودش، به وسیله امام رضا یه سر و صدای دیگر رو ساکت کنه، سوء استفاده سیاسی بکنه ازش. حضرت رضا یه جمله فهمود، یه قول و قرار تو به من دادی، منم یه قول و قرار بعد گذاشتم، تو وفا کن منم وفا کنم. گفت چه قول و قراری آقا؟ فهمود یادت من وقتی ولی ولایت عهدی تو رو قبول کردم شرط کردم که تو مسائل سیاسی و حکومتی هیچ دخالت نکنم، کار دست خودت باشه، من به کسی نامه ننویسم، من برای جای سخنرانی نکنم، من خطبه نماز جمعه برای تو نخونم، من کار خودم، حالا بیام اینجا باشم پیش تو باشم، ولی کارا با خودت، تو به اون شرط وفا میکنی؟ تو منم به این شرطی که برای تو گذاشتم که بیام به عنوان ولایتی بمونم وفا کنم؟ مأمون دیگه چاره نداره چون خودش قبول کرده بود. این تیرش به سنگ خورد. تیر دومش چی بود؟ این که آقا رو بیاره اینجا بعد تبلیغ بکنه زیر زیرکی که آقا اینا تو مدینه هستن، تو خونه های کلبه های حقیر و محله های فقیر زندگی میکنن، خاکیان، مردمیان. وقتی بیان تو کاخ اخلاقشون عوض میشه، کاخ نشین میشن، کوخ نشینا رو فراموش میکنن. معمولا ما آدم ها اینجوری هستیم. بعض انقلاب یه عده‌ای بدون تعارف گرفتار شدن دیگه، رفتن یه جاهایی، یه برج آجایی پیدا کردن، یه دورورشون رو یه عده گرفتن فراموش کردن، اصلا مردم پایین شهریا رو فراموش کردن، یادشون رفته که مردم چه بیچارگیایی دارن، چه گرفتاریایی دارن، آخر با اسکورت میارن، با اسکورت میبرن، دست مردم نمیرسه بدون تعارف. این گول میزنه بالاخره آدمو. امیرالمومنین فداش بشیم به مالک، اینا که نامه نوشته تو اون عهدنامه به مالک میگه لا یت ولن نکه تجاب و کعن ناس، میگه مالک درسته تو رئیس جمهور میشی، خلیفه میشی، اونجا استاندار استان پهناوری میشی، یه سری کارهای حکومتی داری که باید تو خلوت خودت، تو اتاق کار خودت، توی با مشاورین ارشد خودت، با هیئت دولت انجام بدی، ولی مواظب باش طول نکشه دوری تو از مردم. لا یتولن نکه تجابو که، این حجاب تو از مردم که از مردم دور هستی، یه پرده بین تو و مردم این مسئولیت کشیده، لا یتولن نه، طولانی نشه، زود زود بیا تو مردم، زود زود یه سری به پایین شهر بزن، زود زود. این که تو روایت خودم دیدم که وقتی داشتن بدن مطهر ابا عبدالله رو به خاک می‌سپردن در اون مرقد شریف، اونجا شد قبله و کعبه همه آمال همه دلها، اطرافیان گفتن وقتی امام سجاد داشتیم بدن مطهر رو به خاک می‌سپرد، ما روی دوش مبارک حضرت یک اثر زخمایی رو دیدیم، نگاه کردیم که این اثر زخم ها زخم شمشیر و نیزه نیست، مثل این آدمایی که عینک میزنن، آقا بعد از یه مدتی که شما عینک بزنی این روی بینی مبارک و روی این دو طرف چهره یه اثری میمونه که عینک رو برداری کاملا معلومه، یه فرو رفتگی ها ایجاد میشه، یه کسی بینیم که آقا این زخمی چیه روی بینی مبارک شما؟ میگه آقا چی این اثر عینک اینه. اینا فهمیدن این چه زخمیه. حضرت فرمودن اینقدر شبها پدر من نان و خرما رو دوش مبارکشو میذاشتن، خودشون اجازه هم نمیدادن کسی کمک کنه، خودشون میرفتن توی محله های فقیر نشین مدینه به این بدبخت بیچاره ها کمک میکردن. حالا این چند شب، یه شب دو شب که شما دو روز که عینک بزنی که اثر نمیذاره که. چند ماه چند سال این کار ادامه پیدا میکرده که این کیسه های نان و خرما اینجور استخوان حضرت رو تراشیده، اینجوری اثر گذاشته. این دیگه باید خودمون فکر کنیم و الگو بگیریم. تو بالای شهر رفتی، مسئولیت سیاسی پیدا کردی، اهلا و سهلا، اشکال نداره، اما چرا پایین شهری رو فراموش میکنی؟ چرا یادت میره کی بودی، چی بودی، کجایی بودی؟ این گیره باز. این گفت ما امام رضا رو میاریم اینجا، بعد کم کم تبلیغ میکنیم که اینا ببین وقتی اونجا هستن. و امام رضا به خاطر اینکه این تیره اورم به سنگ بنشانه، نوشتن که خیلی آقا با مردم بدبخت و بیچاره و پایین شهری و کوخنشین و علبی آباد نشین اینجام دمخور بود آقا. تا جایی که سفره مینداختن تو کاخ قضا میخواست میل کنه، اینجور نبود که ائمه تو خانه های خودشون هم همینجور بودن، نه، وقتی که آدم پایین شهره که حتما نیست کلفتشون بیاد، اینجا این اصرار رو داشت. این خیلی قشنگه، یعنی موقعیت شناسی هم مهمه، باز این آدم همه جا همین کارو بکنه. اینجا به خاطر اینکه اون حرفا رو بی اثر بکنه، میفرمود تمام این کلفت نوکرا و دربونا همه بیان سر همین سفره بشین. دیروز هم یه اشاره کرد، حتی دلاک، حتی روایت داره دلاک، یعنی این سلمونی، سلمونی که محاسن آقا رو اسلام که سلمونی شأن و شخصیت بالای اجتماعی که نداشت، اون کاری به تقوا اینا نداریم، اونا پیش خداست، از نظر شؤون اجتماعی یه شغل معمولیه، یه شغلیست که از سطح مشاغل متوسط یه خوردن ممکنه پایین تر بشه، به خصوص اون روزگار. حضرت بیاد سه هرچی میگفتن آقا همین غذایی که برای شما درست میکنیم برای اینا میبریم، میفرمود نه باشه، میخوام همین سر همین سفره که من و اینا با هم هم سفره بشیم. یه کسی وارد میشه اون لحظه ببینه نماینده های این مأمون ملعون میان، ببینن که من سر همین سفره. خب اینا ارتباط داشتن با مردم دیگه، این دلاک بعد عمو داشت، خاله داشت، دایی داشت، پسر داشت، دختر میرفت میگفت ما سر سفره کنار امام رضا میشیم، آقا تا ما نیاییم قضاشون رو شروع نمیکنه، شما دربون، نگهبان، باغبون کاخ. میگفت آره. این خود به خود منتشر میشد، اصلا اینا خودش دوربین فیلمبرداری حرکات زیبای امام رضا بودن، رفتن میگفتن، مگه میشد اینا مخفی بمانه؟ دوباره تیر این ملعون به سنگ میخورد. این ما اگه بخوایم تو قیامت، نتیجه عرض من این یک جمله است، این سنف قیامت فقط عرصه سنخیت هاست، پوستا رو میگیرن، ما اینجا تو دنیا تو پوستیم دیگه، اون ناصرالدین شاه و اون مسئول باغ وحش گفت من فردا میخوام بیام باغ وحش ببینم، که قربان شما اصلا باید بیان ببینین، بقیه بی خود، اصلا ما این باغ وحش درست کردیم که وقتی شما بیان تشریف بیارین ببینین. همون شب زد و شیر باغ وحش مرد، باغ وحش هم شیر نداشته باشه که دیگه باغ وحش نیست که، شیرازه باغ وحش به حضور شیره. این هم یک بشتسن آقای رو دید، که بشتسن آقا روزی چقدر تو کاسبی؟ که 10 تومن. که من 20 تومن بهت میدم، یه 2 ساعت بیا برو تو پوست شیر، میکنیم تو قفس اونجا رژه‌ای، برو ناصرالدین شاه میخواد ببینه متاسفانه شیر مالا کجا، شبانه شیر تهیه بکنیم. شیر پاکتی نیست که از مغازه حاج داوود بخریم. اینم که خب 2 ساعت هم میره تو پوست شیر 20 تومن میگیره، چقدر خوب. اینو کردش تو پوست شیر و تو قفس، و صبح ناصرالدین شاه اومد، اول اومد کنار قفس شیر، ماشاءالله چه شیر سرزنده ای، گفت بله قربان همین تازه از جنگل آوردیمش. خیلی اینم گوی نامرد، برو جنگلی هم کرد دیگه، هیچ نمیتونست بگه دیگه، تو عقاد باید بیاره تو پوست دیگه، همه تو پوست. همجور که نگاه کرد و اینا، رسید به قفس پلنگ، گفت ما پلنگ سرزنگو، بله قربان اینا اصلا باقا وحش ما زنده زنده است. گفتم از بچه که دوست داشتم این پلنگ روزی کنار این شیر قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ من تا حالا این صحنه رو ندیدم، خیلی برام تماشاییه. گفت چش قربان، شما دستور بدید من همین الان پلنگو دستور میدم بیارنش تو قفس شیر. آقا این معشتسان نخوا دل تو گفت این نامرد که چرا این کارو میانه به من حمله کنه؟ خب این که بو میکشه میفهمه من شیر نیستم. دلش بیچاره به تاب تاب افتاد. آقا در قفس پلنگ و این پلنگ هم یک جستی زد و رفت توی قفس شیر. این شیر هم خودشو کشید کنار. یهو دید از طرف این پلنگه گفت مشتسن ناراحت نشو، منم مشتلی، 20 تومن به تو دادن، 20 تومنم به من دادن، تو رفتی تو پوست شیر، منم رفتم تو پوست پلنگ. اینا بیچاره با هم خدا پدرت زودتر میگه من زهره ترک بشه. حالا این قصه ماست، مرگ پوست آدمو میکنه. این پوستایی که تو دنیا به خودمون بستیم اون واقعیت، مثل این پرتقالای گنده رو دیدین، وقتی پوست میکنی یه دیک کوچولو میشه. یا آقای میگه یه پرتقال گنده تو یه مجلس من گرفتم، هم یه دونه پرتقال یکم دیدم نگاه میکنه، منم خواستم به این بدم، دلم نمیومد پرتقال به این گندگی و چی ایثار بکنیم. گفت پوستش کندم شد کوچولو، گفتم بفهم کوچولو که شد راحت تونستم ببخشمش، گنده بود اول. شما یه دوری از دنیا فاصله بگیر کوچولو میشه دنیا، مثل هواپیما که بشینی ماشینا یه 18 چرخ میشه اندازه یه ماشین کوکی اسباب بازی، به خود ببینیم بالاتر یه روز گفتم دیگه خیلی کوچولو میشه اندازه یه توپ فوتبال، وقت راحت میتونیم ببخشیم. الان برامون خیلی گنده است، 100 متر زمین خیلیه، یهوی هم میگیم اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. قرآن میگه بیاین اون بالا اون بهشت ما رو ببینین، ملک کبیر رو ببینین، دیگه 1000 متر خونتون و باغتون نمیگین زیاد، راحت میتونی بدی به داداشت. ائمه چرا راحت میبخشیدن؟ چون راستاسی دنیا رو کوچولو میدیدن. شما یه شکلات تو جیبت باشه راحت میدی دیگه، میگه آقا پسر جان بیا 100 تومن مال تو، 1000 تومن مال تو، چون کوچولو میبینی. اینا کل دنیا رو متاع قلیل، این متاع قلیلی که دنیا میگه، خدا میگه تو قرآن، اینا تو وجود ائمه آقا حک شده بود، معنی پیدا کرده بود. این قرآن ما برای اون معنی نداره، ما میخونیم، ما برای ثوابش میخونیم. اونا اینو میخوردن میچشیدن، فرق ما اونا اینه. اونا این نسخه شفا بخششون بود، میخوردن، نسخه است دیگه. ونو نزدن القرآن ما هوا شفا اون، قرآن میگه این شفاتونه، این نسخه شفا، نسخه رو باید بپیچی بخوری طبق دستور، روزی 3 تا قاشق مربا خوری این شربت رو باید بخور. این قرآن رو مینوشیدند، مینیوشیدند، میچشیدند. حافظ میگه، حافظ خیلی قشنگ اینجا میگه راجب قرآن، صراحی میکشم پنهانو مردم دفتر انگارن، میگه این جام شراب منه، مردم خیلی میکنه دفتر و کتابی دست منه. قرآنو میگه، میگه من اینو نخورم بیچاره هم مست نمیشم، صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارن. اینه که امام رضا آمده آقا این اتصال ما رو با اون عالم که اونجا پوستای ما رو میکنه. مرگ، مرگ از پوساندن نیست، از پوست در آمدن سنخیت ها معلوم میشه. وقت اونی که سنخیت داره با امام رضا، نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. اونی که از جنس نور شمس و شموس امام رضا دیگه، خورشیده، هر کی از جنس نور جذب این خورشید، کنار این خورشید، کنار این نور، هر کی از جنس نار میبرنش تو نار، میبرن تو آتش. این تلاش ما باید بکنیم، هیچ راهی هم نداریم الا این که مرتب بریم آقا اینجا این خودمونو چکاب بکنیم. پولدارا میرن خودشون چکاب میکنن دیگه، مرتب بریم. اینا امیرالمومنین فرمود مال الله آیتون اکبر اومد، همون خدا آدرسی بزرگتر از من نداره. آدرسم من یه روز فکر کنم یه اشاره کردم، این اشاره ختم باشه که شما روز شهادت امام رضا به سایر عرض ارادت هم برسید. شما وقتی آدرس دارین، همون گفتم میخوایم به فلک احمد آباد، تابلو رو میبینی. وقتی رسیدی اینجا نگاه میکنی به این تابلوی میدان، اون زده فلک احمد آباد، کاغذی هم که دست شماست نوشته فلک احمد آباد. این عمل شما با اون آدرس تطبیق که پیدا کرد، میفهمی درست آوردی. ما اخلاقمون تو خانه، اخلاقمون با زیر دستانمون، با همکارمون، با نمیدونم خدمتکارمون، با کارگرمون، با همسایمون، اینا اعمال ماست. امام رضا هم آدرس هستی. هر وقت دیدیم تطبیق داشت، بدونیم که خب تو مسیری درست آمدیم. هر جدیم نه، او یه جور دیگه آقا عمل کرده، ما یه جور دیگه. معلومه اینجا نوشته فلک احمد آباد، اما نگاه میکنم اینجا تابلو زده فلک وکیل آباد. ای خب پس این تطبیق نداره، من باید یه جای دیگه برم. خدا میگه نگاه کن، ما آدرس هایی داریم. یکی از بزرگترین آدرس ها وجود نازنین امام رضاست. اخ با وجود این آدرس اگر گم بشیم دیگه وای به حال ما. ای رهنمای گم شدگان. من با این چند بیت مرحوم فیض ختم میکنم، خیلی زیباست. ای رهنمای گم شدگان، اهدنا الصراط. یا امام رضا، ما تو این عالم گم شدیم. یه عده هستن آقا ستاد زده، ستاد گم شدگان. این مرقد مطهر امام رضا ستاد گم شدگان معنوی عالمه. هر کی گم شده باید بیاد اینجا، هر کی گم شده میره اونجا خودشو معرفی میکنه دیگه. میگه آقا من گم شدم، من پدرمو گم کردم، من مادرمو گم کردم، من خونمو گم کردم. یا امام رضا ما خونمونو گم کردیم، خانه رو با مسافرخانه اشتباه گرفتیم. ای رهنمای گم شدگان، اهدنا الصراط. اونجا یک کسی هست دستت میگیره، تو دیگه چون اینجا تابلو داره ستاد گم شدگان، چون دیگه راحت خودتو به اون میسپاری. میگه پسر جان بیا من تو رو میبرم پیش پدرت. هتلت کجاست؟ خونتون کجاست؟ آدرست چیه؟ تو راحت خودتو میسپاری به او، با خیال راحت مطمئنی که این تو رو میبره به مقصد میرسه. یک کسی خودشو بده دست امام رضا، دیگه سر صدا نکن، دیگه اضطراب نداره دیگه. اینجا ستاد گم شدگان. وی نور چشم راه روان، اهدنا الصراط. در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان، اهدنا الصراط. راه بهشت رو گم کردیم یا امام رضا. اونی که تو قیامت میره جهنم، من به شما بگم تو همین دنیا هم تو جهنمه. قرآن میگه ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. حالیش نیست بیچاره، گرمه حالیش نیست. یه خورده دقت کنه ببینه اینجا هم تو جهنم. اینی که اونجا بهشته، اینجا هم بهشته. اینجا هم میخنده. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان، اهدنا الصراط. هر دم ز گوشه ای ره گم گشته ای زنن. یه بچه که گم بشه آقا، هزار نفر تو کمینه، این میخواد اینو بدزده ببره معتادش کن، اون میخواد بدزده بکشتش، میخواد بدزده ازش استفاده سوء استفاده جنسی کنه، اون میخواد. شیاطین فقط تو کمین اون این که گم شده. هر دم ز گوشه ای ره گم گشته ای زنند، آه از سفیر راه زنان، اهدنا الصراط. ره دور و وقت دیر، و دیر شده رفقا. 20 سالت باشه عزیز دلم دیر شده، تا چه رسد من بیچاره که دیگه از مرز 40م گذشتم. ره دور و وقت دیر، و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان، اهدنا الصراط. هزار خطر دور ما رو گرفته، جز این که آقا نظر کنن، جز این که آقا توجه کنن. و خوش به حال اونایی که خود اون مأمور ستاد گمشدگان میان سراغشون. پسر جان چی گیج گیجی میکنی، چه گریه میکنی؟ میگه آقا من گم شدم. میگه دستت بده، من از ستاد گمشدگان آمدم. یا امام رضا اگه ما راه رو بلد بودیم که پیدا میکردیم، شما باید بیاییم. کسی داره غرق میشه، چرا؟ یا ابا عبدالله شما اسمتون گذاشتین سفینه تن نجات، کسی داره غرق میشه، خب غرق میشه، کشتی نجات باید بیاد بالا سرش. خدا یک لطف بزرگی به ما کرده، به حسین و به فرزندان حسین نگفتن ساحل نجات، این جمله ها خوب معنی داره، گفتن کشتی نجات. فقط کافیه تو که داری غرق میشه یه دست و پایی بزنی، خودتو راحت به دل امواج نصب کنی، اون میاد بالا سرت. بگیم یا امام رضا، روز آخر سال، کار داریم، زندگی داریم، گرفتاری داریم، زن و بچه داریم، آمدیم تو این مجلس فقط به این نیت دست و پای بزنیم شما کشتی نجاتتون بیاد ما را نجات بده. صلی الله علیک، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضا، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.